پنجم، روزه ماه مبارک رمضان از این لحاظ که ناظر است بر تهذیب اخلاق نفس و ممانعت از سرکشی و طغیان، حکمت‌های گوناگونی دارد. یکی از آنها چنین است: نفس انسان به موجب غفلت خود را فراموش می‌کند، نمی‌تواند عجز بی پایان، فقر بی نهایت و کوتاهی های بقایت فراوان را در ماهیت خود ببیند و اصولاً نمی خواهد که ببیند. به این هم فکر نمی کند که چقدر ضعیف بوده و در معرض زوال و آماج مصیبت هاست و چیزی نیست جز گوشت و استخوانی که خیلی زود فاسد و نابود می شود. گمان می کند وجودی از پولاد دارد و چنان به دنیا وابسته می شود که گویی خود را ابدی و فنا ناپذیر می داند. با حرص و طمعی شدید و علاقه و محبتی مفرط وابسته دنیا می شود. به اموری که لذت و منفعت دارد دل می بندد. آفریدگاری را که با کمال مهربانی تربیتش می کند فراموش می نماید. به نتیجه حیات و زندگی اخرویش هم فکر نمی کند و در اخلاق ناپسند می غلطد. روزه ماه مبارک رمضان ضعف و عجز و فقر غافلان و متمردان را به آنها می چشاند. فرد به واسطه گرسنگی به معده اش می اندیشد. نیازی را که معده دارد درک می کند، به خاطر می آورد که وجود ضعیفش چقدر سست و ناپایدار است. درک می کند که تا چه حد نیازمند رحمت و مهربانی است. فرعونیت نفس را کنار می گذارد و با کمال عجز و فقر احساس می کند خواهان پناه بردن به درگاه خداوند است و آماده می شود با شکری معنوی در رحمت را دق الباب کند، البته اگر غفلت قلب او را نابود نکرده باشد. نکته ششم، روزه ماه مبارک رمضان از آن لحاظ که ناظر است بر نزول قرآن حکیم و اینکه ماه رمضان مهمترین زمان نزول قرآن حکیم بوده است، حکمت‌های بیشماری دارد. یکی از آنها به این شرح است: مادام که قرآن حکیم در ماه رمضان نازل شده است، اگر انسان به منظور حاضر شدن برای زمان نزول قرآن و برای حسن استقبال از آن خطاب آسمانی نیازهای پست نفس و حالات بیهوده و بی‌معنا را ترک گوید و از خوردن و آشامیدن پرهیز کند، وضعیتی شبیه ملائکه به دست می آورد و قرآن را طوری قرائت می کند یا می شنود که گویی تازه نازل شده است. خطابهای الهی را به نحوی می شنود که گویی در زمان نزول است. احساس می کند خطاب الهی را از طریق رسول اکرم علیه السلام می شنود و حالتی قدسی می یابد که گویی کلام را از حضرت جبرائیل و حتی از متکلم ازلی می شنود. یعنی اینکه خود وظیفه ترجمان بودن را بر عهده می گیرد و آیات را به گوش دیگران می رساند و حکمت نزول قرآن را تا حدی نشان می دهد. آری، جهان اسلام گویا در ماه مبارک رمضان حکم مسجدی را می یابد. میلیون ها حافظ قرآن در گوشه و کنار آن مسجد اکبر قرآن این خطاب آسمانی را به گوش زمینیان می رسانند. هر رمضان آیه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن را با درخشندگی و نورانیت نشان داده و ثابت می کند که ماه قرآن است. سایر افراد این جماعت عظیم برخی با خشوع به قرائت حافظان گوش فرا می دهند و دیگران خود به قرائت آیات می پردازند. هر قدر تابع هوس‌های پست نفس شدن در این وضعیت و در این مسجد مقدس و خروج از این وضعیت نورانی به واسطه خوردن و آشامیدن زشت و ناپسند باشد و موجب نفرت معنوی جماعت حاضر در مسجد قرار گیرد، به همان میزان مخالفت با روزداران ماه مبارک رمضان نفرت معنوی عموم مسلمانان جهان اسلام را برمی انگیزد و هدف تحقیر آنان قرار می گیرد. نکته هفتم، روزه ماه رمضان از آن لحاظ که ناظر است بر منفعت انسانی که آمده است برای توشه آخرت در دنیا زراعت و تجارت کند، حکمت‌های فراوان دارد. یکی از آنها از این قرار است: ثواب اعمال در ماه مبارک رمضان 1 به 1000 است. بر اساس نص حدیث، هر حرف قرآن 10 حسنه دارد و 10 میوه بهشتی بار می دهد. هر حرف قرآن در ماه مبارک رمضان نه 10 ثواب که 1000 ثواب دارد. مخصوصاً هر حرف آیاتی مانند آیت الکرسی 1000 ثواب و در جمعه های رمضان ثواب بیشتری داشته و در شب قدر ثواب 30000 حسنه را دارد. آری، قرآن حکیم که هر حرفش 30000 میوه باقی نتیجه می دهد، حکم چنان شجره نورانی طوبایی را می یابد که در ماه مبارک رمضان میلیون ها میوه باقی نصیب مؤمنان می کند. اینک بیا و به تماشای این تجارت قدسی و ابدی و سودمند بنشین و بیندیش و بدان آنان که قدر و منزلت این حروف را نمی دانند تا چه حد در خسرانند. ماه مبارک رمضان نمایشگاه و بازار پردرآمدی است برای تجارت آخرت و زمین بسیار مرغوبی است برای به دست آوردن محصولات اخروی. در نشو و نمای اعمال به ماه فروردین در فصل بهار می ماند. در حکم عیدی قدسی و بسیار درخشان برای انجام مراسم رژه عبودیت بندگان در برابر سلطنت ربوبیت الهی است. به همین دلیل آدمی مکلف به روزه شده است تا نخورد و نیاشامد و با غفلت گرفتار حاجات و خواسته های حیوانی و بی‌معنا و هواپرستانه نفس نشود. گویی انسان مدتی از زندگی حیوانی جدا شده مثل فرشتگان می شود یا چون وارد تجارت اخروی شده و نیازهای دنیوی را موقتاً کنار گذاشته، به صورت انسانی اخروی و روحی که به صورت جسم تظاهر یافته در آمده، با روزداری خود صمدیت را به نوعی آینداری می نماید. آری، رمضان شریف در این دنیای فانی، در این عمر گذرا و زندگی کوتاه، عمری باقی، حیاتی طولانی و زندگانی ماندگار را تضمین و نصیب انسان می کند. آری، فقط یک رمضان می تواند ثمرات یک عمر 80 ساله را برای انسان داشته باشد. این که شب قدر به نص قرآن از 1000 ماه برتر است، حجت قاطعی است بر این راز. آری، همچنان که یک پادشاه در مدت سلطنت خود سالگرد جلوس همایونی و یا روزهایی را که مظهر جلوه با شکوه سلطنتش بوده عید اعلام می کند و رعیت و ملت صادق و لایق خیش را در آن روز نه در دایره قوانین عمومی که در شمول احسانهای خاص و حضور بی پرده و التفات ویژه و اجرائیات فوق‌العاده مورد تفقد و مستقیماً مورد توجه خاص قرار می دهد. به همین ترتیب پادشاه ذوالجلال 28000 عالم که سلطان ازل و ابد است، قرآن حکیم را که فرمان عالی اوست و ناظر است بر همان 28000 عالم در ماه مبارک رمضان نازل کرده است. پس به مقتضای حکمت ماه رمضان حکم عید مخصوص الهی، نمایشگاه ربانی و مجلسی روحانی را خواهد داشت. مادام که رمضان حکم همان عیدی را دارد که گفتیم، پس برای اینکه انسان را تا حدودی از مشغولیت‌های حیوانی و پست کنار بکشند، به او دستور روزه گرفتن می‌دهند. کامل‌ترین شکل روزه نیز آن است که انسان کاری کند که اعضا و جوارح، همه حواس، چشم و گوش و قلب و خیال و فکرش هم مانند معده اش روزه باشند، یعنی آنها را از محرمات و امور بی معنا و بیهوده کنار بکشد و به سوی عبودیتی مخصوص هر کدامشان سوق دهد. مثلا زبانش را از دروغ و غیبت و درشتگویی نگاه دارد و به روزه وادارد. زبانش را با چیزهایی مانند تلاوت قرآن و ذکر و تسبیح و صلوات و استغفار مشغول کند، یا چشمش را از نگاه به نامحرم و گوشش را از شنیدن اصوات ناسواب نگاه دارد، چشم را در راه عبرت گرفتن و گوش را در مسیر شنیدن کلام حق و قرآن به کار بگیرد و به این ترتیب سایر اعضایش را هم به نوعی به روزه وادارد. اصولاً چون معده مانند یک کارخانه بزرگ است، اگر با روزه کارهایش تعطیل شود، آلات و ابزار کوچکتر بدن را به راحتی می توان مطیع آن کرد.